آره خیلی من عالم گرفته شد این دیگه سبایی نگاهی برگرده من بگه
بی خود گفت بی خود گفته 21 آبان 1402 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اینجا چیزی نداره بحثمون در چه بود؟ تقریر جامع بود رسیدیم به فرمایش آقای عاشق محمد حسین اعلی الله مقامه الشریف ایشون یه تقریر ارائه میدهند در نهایت و درای جلد اول صفحه 101 به بعد تا 103 فرمایش آقای عاشق محمد حسین را امرو خدمت شما تقریر می کنم ببینیم بیان ایشون چیست به طب دوستان بیان مولا آقای عاشق محمد حسین دقیقه باید دقت کنند تا انشاءالله فهم بشود می فرمایند که سنخ معانی و ماهیات با سنخ وجود عینی خارجی اینا از حیث سعه و اطلاق علا عکس هم هستند یعنی چی؟ یعنی این که ماهیت هرچه که ضعفش و ابهامش بیشتر بشد اطلاق و شمولش بیشتر می شود نقطه مقابلش وجود حقیقی هرچه سعش از حیث فعلیتش بیشتر بشود یعنی هرچه که وجود اشد و اقوا بشود اطلاق و سعه اون اعظم و اتم میشود تا اینجا یه مطلب اتم سعش وسعتش اطلاقش اعظم و اتم می شود پس ماهیت سعش و اطلاقش به ابهام و ضعفشه هرچه ابهام و ضعفش بیشتر بشد سعش و اطلاقش بیشتر بشه وجود علا عکسش هرچه وجود اشد و اقوا باشد خب اطلاق و سعش بیشتر میشه میگه این دوتا عکس همه حالا میفرمایند این مطلب اول مطلب دوم چشم خودشون مثال میزنه الان میرسیم به مثالش می‌فرمایند ماهیت خب حتی اگر از ماهیات حقیقیه باشد در مقابل ماهیت چی ماهیت حقیقیه را میگه در مقابل ماهیت اعتباریه میگه ماهیت حتی اگر از ماهیات حقیقی باشد ضعفش و ابهامش به لحاظ تواری و عوارض ذاتش است با حفظ نفس اون ماهیت حقیقیه مثل چه آقای یزدی می فرمایند مثل این فرض بفرمایید انسان انسان ابهامی درش از حیث جنس و فصل نیست، هم جنسش معلومه هم فصلش معلومه، و انسان مقوم است به این جنس و فصل حقیقی خودش اگر بخواد انسان حقیقی وجود پیدا کند. این ماهیت خب مقوم به این جنس و فصل. پس ابهامش در چیست؟ می‌فرمایند ابهامش در شکل، در شکلش، یعنی این انسان چه قیافه ای داشته باشه. خب بنابراین این ابهام سعه میارد، ابهام در عوارض نفسش، چه آدمی باشد، عالم باشد جاهل باشد، سخی باشد بخیل باشد، بفرمایید که آدم شاکری باشد یا چی، بفرمایید ناسپاس باشد، آنچه که بر نفس مترعب باشد، یعنی نفس میتواند کدام یکی از این اطراف رو داشته باشد. خب و عوارض بدن، بدن انسان هم مثل نفس میتواند اشیاء مختلفی بگیرد، پیر باشد جوان باشد، سالم باشد مریض باشد، بینا باشد نابینا باشد و همینجور. خیلی خوب، پس ابهامش از این جهته، این ماهیت. خب هرچه که این ابهام درش بیشتر باشد، سعه این انسان و اطلاقش و قابلیت بر افراد متعددش چیست؟ بیشتر است. این مال ماهیت حقیقی مثل انسان. و اگر ماهیت از امور مؤتلفه باشد، از چند امر رو شما کنار هم گذاشتید و چه کرده اید؟ اینا یه ماهیت دانسته اید. خیلی خوب، به گونه ای که زیاده و نقیصه پیدا می کند کمن و کیفن، این اموری که کنار هم گذاشته اید قابل زیادتی و نقیصه است. یه معجونی مثلا، خب از 10 جزء گفتید ساخته میشه، درصد هر جزئی را هم تعیین کرده اید. خب حالا این معجون ممکنه بعض اجزا باشد نباشد، ممکنه بعض اجزا رو شما کمتر کنید بعض اجزا دیگر را بیشتر کنید، بنابراین اینا همه ممکن است. به گونه ای که همه این موارد صادق است که بهش گفته می شود اون معجون، با تفرق این اجزا، یعنی حتی اگه بعض این اجزا نباشه بازم میگن این معجون معجون فلان است، و با چه بفرمایید؟ با کم و زیاد شدن درصدا بازم اطلاق می شود. خب این اگر ملاحظه بشود این ماهیت علی نحو مبهم، این ماهیتی که از چند امر جمع شده، اگر به نحو ابهام لحاظ بشود و در غایت ابهام باشد، خب فقط یه معرف براش داریم که اون معرف قابلیت انفکاک ندارد. بعد خود ایشون آقای یزدی مثال میزنن به خمر، میگن مثل خمر یه مایه ایست مبهم از حیث این که از چه اخذ بشود، آیا از انگور باشد، از خرما باشد، از مویز باشد، از مواد دیگر اخذ بشه، همه اینا رو میگیرن. همچنین از حیث رنگش، خمر رنگ‌های مختلفی میتواند داشته باشه، از حیث طعمش طعم‌های مختلف هم میتواند داشته باشه، از حیث بوش بوهای متعدد مختلف میتواند داشته باشه، از حیث مرتبه اسکارش، بعضی مرتبه اسکارش چیه؟ بالاست، بعضی مرتبه اسکارش پایین است. خیلی خوب، بنابراین همه اینا خمره. وقتی شما میگید خمر شامل حال همه این موارد میشود، یعنی یه جنس و دو جنس نیست، شاید شما هزاران نوع چه داشته باشی؟ خمر داشته باشی. دقت کردید؟ یعنی یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست، هزاران قسم خمر است و این ممکن نیست تعریف این خمر الا این که شما توصیفش کنید که مایه ایست. با چی؟ با این قید که تعریف بشود مایه ای مسکر، مایه نه جامد نه گاز، چون شما جامد و گاز مسکرم میتوانید داشته باشید، مایه و مسکر در مقابل مایعاتی که سکرآور نیست. بدون لحاظ تفصیلی خصوصیاتش دیگه از چه گرفته بشد، درجه سکرش چقدر باشد، رنگ و طعم و مزه و بوش چه باشد، دیگه اینا رو بله کاری نداره، همه رو شامل میشه. خب پس ببینید وقتی که متصور تصور میکند خمر را، در ذهنش نمی آید مگر یه مایعی که مبهم است از جمیع جهات، از هر جهت رنگ ابهام داره، مزه ابهام داره، بو ابهام داره، درصد اسکار ابهام دارد، از چه گرفته می شود ابهام داره، لکن دو حیثیتش معلومه، یک مایعیت، دو اسکار، این دوتا معلومه. بعد آقای عاشق ممدوسین می فرمایند کذالک لفظ الصلات. به ببینید میگه نمازم همین جور است. عینه قصه خمر، خمر یه ماهیتی است که ائتلاف دارد، به وجود آمده از چند امر، نمازم به وجود آمده است از چند امر، در حالی که نمازم یه اختلاف شدید بین مراتبش و کم و کیفش وجود دارد. خب بنابراین نماز هم ما یه دونه معرف براش میگذاریم و اون معرف نهی عن الفحشاء است، میگیم النهی عن فحشاء والمنکر، این میشه معرفش. خب یا حالا شما معرفای دیگه هم میخوان بگیرید، بگیرید، بگید معراج مؤمن، بگید قربان و کل و تقیه، اونا دیگه فرقی نداره، عرف انتقال پیدا نمی کنند از شنیدن لفظ نماز مگر به سنخ یه عمل خاصی که این عمل خاص مبهم است، الا من حیث کونهی مطلوبا فی الاوقات الخاصه. میگه فقط این عمل خاص همه چیش مبهمه، فقط مطلوبیتش مال یه وقتای خاصی است. چرا؟ به خاطر اینکه هر نمازی یه چه دارد؟ یه وقت خاصی دارد دیگه. میگه مطلوبیت صلات مال اوقات چیست؟ مال اوقات خاصی است. بنابراین این لفظ ابهام دارد، یه عمل خاص مبهمی است و فقط مطلوب این عمل خاص در یه اوقات خاص. صلوات فرائض وقت خاص دارد، نوافل رواتب، نوافل یومیه چه دارد؟ وقت خاص دارد. بنابراین هاکذا فرض کنید نوافل شهر رمضان وقت خاص دارد، نوافل یوم جمعه وقت خاص دارد. میگه صلوات عمل خاص مبهمی است که مطلوب است در اوقات خاصه، لکن یه معرف دارد. همش چیست؟ ناهی از فحشاء و المنکر است. میگه این قصه ابهام که بهتون گفتم با نکره اشتباه نگیرید. لا دخل لما ذکرناه به نکره. چرا؟ به خاطر اینکه در اون چیزی که من به شما گفتم خصوصیت بدلیت وجود ندارد، اما در نکره خصوصیت چه وجود دارد؟ بدلیت وجود دارد. میخواد یه عقدی بخواند، میگه برو یه آقا بیار این عقد رو بخواند. رفته یه آقا نبوده، آمد میگه نبوده، این آقا رفته بود مشهد نبود. میگه چی؟ یه خردی که. خب این در نکره این بدلیته. میگه در آنچه که ما به شما گفتیم، خب نکرم ابهام داره، لکن این بدلیت در نکره وجود داره. میگه ولی در اینی که ما گفتیم بدلیتی در کار نیست، ابهام هست ولی بدلیت در کار نیست. لذا اگه نمازت فوت شد دیگه چی؟ دیگه فوت شده، بدل ندارد. چرا؟ اون اقض مافات کمافات، اون به امر جدیده. اگر این امر جدید نبود میگفتیم قضا نداره، ولی یعنی او فوت شد دیگه، بدلی در کار نیست. اون فوت شد. حالا که اون فوت شد شارع میگه به امر جدیدن، میگه باید قضا کنی. این امر جدید، ولی این جاون نمیشیند. دقت کرده؟ حج، وقتی که در حج بعد احرام حج و تا قبل از بفرمایید تو عرفات یا منا اگر جماع کرد از محرمات احرام، میگد حجش چیست؟ باطله. شتر باید چه کند؟ قربانی کند. همین حج را هم چه می کند؟ تمام باید بکند. و من قابلن سال آیندم باید چه برد؟ حج برد.
حج
به خودم
یه جمع؟
با حواست جمع کن. این خب حالا سال آینده باید حج برد، این حجش که گفت فاسد ولی باید تمام کنه. الان حجت الاسلام این بدبخت کدام می شود؟ میگه حجت الاسلامش همین فاسد میشه. اونی که سال آینده باید بیاد او کفاره عملش
کریمه.
بله دقت کردی؟ یعنی همین عمل فاسد نمیشته میشد به عنوان حجت الاسلامش. ببینید یعنی این عمل قابلیت بدلیت ندارد. نماز شما
آجاها مذهب دو
سب
این
خب
در این زمان جاری میشه
فرق
نگرونی نه سال چل میلیون خود بجا میلیون خرجشه
خب میخواست فلانشو بگیرن یه اون دست ما نیست، اون فلانشو میخواست بگیرن
ساقل
نمیشه؟ نه. خب ها کذا فرض بفرمایید. اما قصه نماز اینجور نیست. کسی وایساد نمازشو بخونه، حالا پیر مردیست قوه ماسکش ضعیف، وضوش باطل شد، خب چه کند؟ از نو وضو بگیرد، نماز رو چه می کند؟ اعاده می کند. این دومی را که تمام کرد میشه نمازش، ولی در باب حج همون اولی حجش میشه. ولی حاصل
پس دیگه هنوز رکیه، هنوز حجه که دستی اولی را انجام میده نیست برای اون دوم این که خواهد انجام میده کفاره
بله
کاری به این نداره که حج فاسد آیا این پایش ندید به ماره حجه کنه استاده بشه میشه
بله
این حجش فاسد شده
بله دیگه بله دیگه
این حج فاسد
چطور میتونه
به جای
عمل
حج بجا
بیده؟ شارع میگه همینه، دندت نرم شه میخواستی خرابش نکن، تالا قضا برات نهار نیورده ضعیف سوخته باشه، بعدم چیز دیگه هم نیست، همون سوخته رو میذارد جلوت میگه میخوایی بخور نمیخوایی هم نخور، این دیگه همونه. توجه کردی؟ داستان حج اینجوریست. ولی حاصل می فرمایند ابهام غیر تردیده و غیر بدلیته و اون چه که لفظ نماز برای اون وضع شده به تمام مراتب کثیرش. خب این چه میتواند باشد؟ میگه اینی که من برات گفتم عمل خاص، دقت میفرمایید، مطلوب در اوقات خاصه و معرفیتش هم ناهی از فحشا و منکره. بعد میفرمایند اینی که ما برای شما گفتیم شبیه این بیان را ملتزم به آن شده است بعض اکابر فن معقول در تصحیح تشکیک در ماهیت. خب که ماهیت چگونه میتواند مشکک باشد؟ این بعض اکابر جناب آخوند ملا صدراست در اسفار جلد اول صفحه 431. خب آقای ملا صدرا در تصحیح تشکیک ماهیت جواب از کسی که تصور کرده شمول طبیعت واحده یه طبیعت برای همه مراتب، مراتبی که زائده و متوسطه و ناقصه. میگه یه ماهیت، یه طبیعت چگونه میتواند اون مرتبه عالیه، مرتبه متوسطه و مرتبه ناقصه و دانیه همه را بگیرد؟ آقای ملا صدرا میفرمایند نعم الجمیع، این عبارت صدراست در اسفار، الجمیع مشترکن فی سنخ واحد، همه اینا مرتبه عالیه متوسطه دانیه همه مشترکن در یه سنخ واحدی که مبهم است، غایت الابهام. خب بالقیاس به تمام نفس الحقیقت و نقصها وراء الابهام الناشی فیه، میگه بله ما اینجا یه ماهیت حقیقی متأصله در خارج داریم، اما ابهام از حیث مراتبش است و این مراتب ابهام داره. وقتی مراتب ابهام داشته باشد، بنابراین این ماهیت شامل حال همه این مراتب چی می شود؟ بله الا تمام نفس الحقیقه، میخواد این حقیقت و ماهیت تمام باشد، مرتبه عالیه، و نقص این حقیقت یعنی مراتب دانیه از اون مرتبه عالیه همه رو میگیرد. چگونه همه رو میگیرد؟ الابهام ناشی فیه، چون این ماهیت از حیث مراتب مبهم است. خب الناشی فیه عن الاختلاف فی الافراد، چون افراد این ماهیت شدت و ضعف دارن، بنابراین همه این افراد رو میگیره، پس همه این مراتب رو میگیرد به حسب هویتها. میفرماید جناب ملا صدرا اینو در تشکیک در ماهیتی که ماهیات متأصله در خارج و حقیقی است میگد. من حرف ملا صدرا رو گرفتم، من عاشق محمد حسین، بردم در ماهیت اعتباریه، در ماهیتی که مؤتلف جمع شده از عدت من الامور، بنابراین میشه ماهیت چی؟ اعتباری. این ماهیت در خارج وجود ندارد، اعتبار شده، ما این رو وضع کرده ایم. توجه کردی؟ میگه این حرف ملا صدرا رو گرفتم بردم اونجا و خوبم برات توضیح دادم. بعد میفرمایند اونی که من این حرف رو بردم تو ماهیت چی اعتباریه، این بیان جناب صدرا در ماهیت اعتباریه اولاست تا ماهیات اصیله، تا حقایق متأصله و ماهیات واقعیه. کما چشم نقطه سب کنین آقایی هستی، کما لا یخفا، سمرش میشد چی؟ سمره میشود آقای یزدی این که جناب آقای عاشق محمد حسین به شما چه ارائه داد؟ تقریر کرد یه جامع را. برای چی؟ برای صلات. یه جامع را تقریر کرد. حالا می فرماین این بیانی که برات گفتم هم رو قول صحیحی جاری می شد، هم رو قول اعمی جاری میشه، بلکه میرن جلوتر میگن اینی که برات گفتم معلوم میشه تمسک به اطلاق هم بنابر قول صحیح هی جایز است، هم بنابر قول عمی. دقت کردی؟ تا حالا آیون می گفتن تمسک به اطلاق بنابر قول کیه؟ بنا تمسک به اطلاق بنابر قول اعمیست. آیا شیخ ممدوسه میگن بنابر قول صحیحی هم میشه تمسک به اطلاق کرد؟ چه جوری؟ ببینید اینا دیگه بیانات ایشونه. چه جوری شو میرد صفحه 113 در صفحه بعد میفرمایند که اما علا ما تصورنا الجامع، میگه اون جامعی که من بد دادم که صلات رو گفتم عمل خاص مبهمون. ببینی خودش گفت بله عمل خاص مبهم من جمیع الجهاد الا من حیث کونه مطلوبا فی الاوقات خاصه. خب و ناهی از فحشا و منکره، معرفشم اینه ناهی از فحشا و منکر. میگه این جامعی که من برات گفتم صحیحی و اعمی در امکان تصویر این جامعه هر دو مشترکه. از این بیان من هم میتوند صحیحی استفاده کند هم اعمی. چرا؟ به خاطر اینکه مراتب صحیحه و فاسده اینا با هم چه دارد؟ تداخل داره. گفتیم به شما صحیح و فاسد اینجا امران چی هند؟ اضافیانند. یه صلات نسبت به یکی فاسد است، همون صلات نسبت به دیگری میشد چی؟ صحیح. درست شد؟ لذا میگه مراتب صحیح و فاسد تداخل دارن با هم، نسبت به افراد چه میشد؟ فرق میکنه. و صحت فعلیه و عدم صحت فعلیه در هر مرتبه ای به لحاظ صدورش از اهلش که از کی صادر شده و عدم صدورش از اهلش، اینا با هم چه دارن؟ فرق میکنه. نماز صحیح یکی نسبت به دیگری چیست؟ باطله. دقت کردی؟ بنابراین میگیم وضع شده است لفظ صلات به اعضاء اون عمل مبهم از جمیع جهات. جمیع جهات تو قبلی نداشت، حالا اینجا دارد، لذا من اونجام اینو گفتم عمل مبهم از جمیع جهات الا این که معرفش ناهی از فحشا و منکر. خیلی خوب، بنابراین این حیثیت معرفیتش که ناهی از فحشا و منکره، میگه اینو معرف بگیرا، نه حیثیت تقییدیه. و این حیثیت تقییدیه نیست، این یه معرفه بهت میگه. خیلی خوب، بنابراین اختصاص دارد وضع به خصوص صحیحه. خب میگه این میشد وضع برای صحیح. اگر چه وضع به اضاء مبهم است لکن میشد وضع برای صحیح. چرا؟ چون معرفش ناهی از فحشا و منکر. اما اگر گفتید ناهی از فحشا و منکر معرفش نیست، ببینید در قول صحیحی میگه فحشا و منکر، نهی از فحشا و منکر فعلیت دارد. اگر گفتید این معرف فعلیت دارد در نهی از فحشا و منکر، این میشد قول به صحیح، چون نماز صحیح هست که ناهی از فحشا و منکر فعلی است، فعلیت در نهی داره. اگر گفتید که نه این معرف اقتضا دارد، خب اگر گفتید اقتضای نهی از فحشا و منکر رو دارد نه فعلیت در نهی از فحشا و منکر، میشد قول به چی؟ میشد قول. میگه پس بنابراین این تقریری که من به شما برای جامعه دادم، هم صحیحی میتونه ازش استفاده کند هم اهمی. فقط فرق صحیح ها هم میشین میشد معرف را اگر فعلی بگیرید میشه قول به صحیح، معرف را اعمی بگیرید، معرف را اقتضا بگیرید میشه قول به اعم، تمام شد. و الا هر دو از این تقریر جامع من میتوانند هم صحیحی استفاده کنند و هم اعمی استفاده کنند. بله؟ موضوع له على الصحيح، على قول صحیحی، میگه هوال عمل ناهی فعلا، عمل ناهی است که الان داره نهی میکند از فحشا و منکر. دقت کردی؟ مردد است بین الاقل و الاکثر. اینا خودش میگه باز مراتب داره، اینجور دارن میفرماین. حالا میگه از کجا میگن، من فرمایششونو دارم میگم. خب بعد میفرمایند که حالا شما میتوانید به اطلاق تمسک کنید بنابر صحیح. میگه فلذا لا مجال للتمسک باطلاقه اذ ليس في البين معنى محفوظ. بعد تقریر میکند قول مشهور رو که بنابر صحیحی تمسک به اطلاق ممکن نیست، بنابر اعمی تمسک به اطلاق ممکن است. همون بیان قبل رو دارد تقریر میکنه. بعد میفرماید نعم، این قول خودشونه، نعم بناءً علی ما ذکرناه آنفاً من احتمال کون الانتهاء عن الفحشاء فعلاً، این نهی فعلی از فحشا و منکر، خود این نهی ناهی فعلی از فحشا و منکرم ذات مراتب است، همش یکی نیست. خود نهی فعلیم در مراتب این نهی فعلی با هم فرق داره. و کان کل مرتبت من الصلات ناهیت به مرتبت من النهی فعلاً، هر مرتبه ای از نماز یه مرتبه ای از فحشا و منکر را میتواند چه کند؟ نهی کند. اون مرتبه عالیه مراتب عالیه را میتواند نهی کند، مراتب دانیه مراتب دانیه را میتواند نهی کند. من ای شخص صدرت فعلیه، میگه بنابراین لا بأس بالتمسک بالاطلاق حتی علی الصحیح. میگه حتی اگر صحیح شدی میتوانی به اطلاقات برای نفی در جزء مشکوک و شرط مشکوک چه کنی؟ تمسک کنی. از آقا خودشون دارن میگن لا بأس به تمسک بالاطلاق حتی علی صحیح، یعنی حتی بناهن بر قول صحیحی میتوانی به اطلاق تمسک کنی. چرا؟ از گوش کن حرف عاشق محمد حسینه، کلی باید دقت کنی تا فقط بفهمی چی گفته. حواست هست؟ عاشق محمد حسینه، نه برگ چقندر. میگه از چرا میشد رو قول صحیحی هم به اطلاق تمسک کنی؟ به خاطر اینکه مفروض وضع صلات است برای اون عملی که ناهی باشد به جمیع مراتب نهی از فحشا و منکر، و شما شک میکنید آیا این نماز شما مطلوبیت دارد و می تواند مراتب دیگری از فحشا و منکر را هم نهی فعلی بکند یا نه؟ میگه تمسک می کنیم به اطلاق. خب رو این فرمایش میگه رو قول صحیحی هم میشد تمسک به اطلاق کرد، رو قول به اعم هم میشد تمسک به اطلاق کرد. این فرمایش آقای عاشق محمد حسین از رو نهایت و درایه ایشون برای شما تقریر کردم و عرض کردم. آقای عاشق محمد حسین چه فرمودند؟ اگر بخواهیم دستبندی کنیم بیان آقای عاشق محمد حسین را، چهار مطلب را چه کردند؟ فرمودند. مطلب اول، ماهیت و وجود از حیث سعه و اطلاق با هم چه هستند؟ عکس همان، متعاکسانند. وجود هرچه اشد و اقوا باشد اطلاقش چیه؟ بیشتر است و شمولش بیشتر است. ماهیت علی عکسش، هرچه ضعیفتر و مبهمتر باشد اطلاق و شمولش چیست؟ بیشتر است. این مطلب اطلاق و شمولش بیشتره. این مطلب اول. دو، جامع بین ماهیات اعتباریه که آقای عاشق محمد حسین اسمشو گذاشتن ماهیت مؤتلفه. فرمود ماهیت مؤتلفه از عدت امورن که همون ماهیت اعتباری است، مثل نماز و مانند آن. چیست؟ میگه سنخ امرن، خب امرن مبهمن فی غایت الابهام. خب فقط چه دارد؟ المطلوب کونهی سنخه، این عبارت خودشون اینه، سنخه عمل خاص مبهم، یه عمل خاصیست لکن مبهمه. فقط یک جهتش روشنه، مطلوب است در اوقات خاصه، وقت داره، تو وقت خاص باید اتیانش کن. و یه معرف هم دارد، معرفش چیست؟ ناهی از فحشا و منکر است. میگه این لفظی که صلات برای او وضع شده است، این جامع. پس این جامع بنابر فرمایش ایشون. مطلب سوم، می فرمایند این بیانی که من بهت گفتم من اینو اخذ کردم از آخوند ملا صدرا. منتها آی آخوند ملا صدرا اینو در چه میگوید؟ در ماهیات اصیله متأصله در خارج، در ماهیت‌های حقیقیه میگوید من آوردمش تو ماهیت چی؟ اعتباری. خب بلکه ثبوت ابهام در ماهیات اعتباریه اولا از ثبوتش هست در ماهیات حقیقیه متأصله. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم میفرمایند قول به صحیح و اعم هر دو در تصویر این جامعی که به شما دادیم هر دو با هم چند یکسانن، هر دو میتوانن از این جامعه استفاده کنن. منتها اگر معرف رو معرف فعلی بگیرید میشد قول به چی؟ صحیح. اگر معرف رو معرف اقتضایی بگیرید میشه قول به اعم. خب و چی؟ و این که حتی علل قول به صحیح تمسک به اطلاق چیه؟ درست میشه. یعنی همون گونه ای ببینین قول صحیح و اعم ثمرش این بود که آیا تمسک به اطلاق در جزء مشکوک، شرط مشکوک، مانع مشکوک، آیا تمسک به اطلاق صحیح هست یا صحیح نیست؟ می گفتن علل قول به صحیحی تمسک به اطلاقات نمی شد کرد، لکن علل قول بالعم تمسک به اطلاق جایز است برای نفی جزء مشکوک، شرط مشکوک، مانع مشکوک میتونید تمسک به اطلاق بکنید. حالا آقای عاشق ممدوسین میگن رو این بیانی که من بهت گفتم علل قول به صحیح هم تمسک به اطلاق چیه؟ جایز است. این چهارتا فرمایشات آقای عاشق ممدوسین. ببینیم کدامش صحیح هست کدامش صحیح نیست. نقد بیاناتشون انشاءالله فردا. آیون آدرس نهایت الدرایه رو که دادم مراجعه کنن مباحثه کنن، اول فهم مطلب آقای عاشق ممدوسین فهم بشود تا بعد ببینیم صحیحه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.